دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این پنج شنبه داغ تابستونی که همه چیز با هم تقریبا گره خورده، از مسئله بحران آب تا مسائل دیگه نظیر کرونا و ترس و تردیدی که درباره شیوع گسترده دوباره کرونا و اون چیزی که ازش تحت عنوان خیز پنجم نام برده میشم به میون میاد. همه اینها باعث میشه که در این مجله نیمروزی نگاهی رو داشته باشیم به مهمترین خبرها، که برخی از این خبرها گره خورده با زندگی روزمره ما، یعنی مسئله کرونا و مسئله بحران آب، که البته کرونا رو در این مجله بهش حتما میپردازیم. در کنار اون خبرهای داغ دیگری هم در راه هست، اما بیش از این که من یعنی میزبان شما محمد زرقامی بخوام بیشتر دربارشون صحبت کنم و با هم بشنویم شنیدنی ها رو، بریم سراغ خبرها. مهتاب وحیدی راد در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
با سلام شما شنوندگان عزیز، با حکمی از سوی آیت الله خامنه ای، غلام حسین محسنی اجرایی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. در این حکم از ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی این قوه، به دلیل آنچه کارنامه افتخارآمیز وی در سمت رئیس قوه قضاییه توصیف می شود، قدردانی شده است. آیت الله خامنه ای در حکم ریاست غلام حسین محسنی اجرایی از او خواسته است همان روی کرد تحولی و اجرای سند تحول که در زمان رئیس پیشین دستگاه قضایی آغاز شده بود ادامه یابد. پیش از این با توجه به پیشینه غلام حسین محسنی اجرایی، برخی فعالان سیاسی و مدنی و نیز حقوقدانان خواستار انتصاب فردی معتدل، مستقل و غیر جناحی به ریاست قوه قضایی شده بودند. همه‌گیری ویروس کرونا و بالا رفتن شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان را در وضعیت فوق بحرانی قرار داده است. علی رؤوفی، معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، وضعیت شیوع ویروس کرونا در این استان را وخیم و بحرانی اعلام کرد. وی در این حال گفت با توجه به تبعات اقتصادی، اعمال محدودیت‌های شدید و تعطیلات مستمر در استان هرمزگان میسر نیست. در همین حال مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، نسبت به بروز فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کرونا و احتمال سرایت سونامی مرگ از این استان به نقاط دیگر ایران هشدار داد. با انجام قرعه‌کشی مرحله سوم و پایانی انتخابی جام جهانی فوتبال در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران و کره جنوبی در گروه آ این رقابت‌ها قرار گرفتند. در این گروه تیم‌های ملی امارات، عراق، سوریه و لبنان نیز حضور خواهند داشت. بر اساس برنامه اعلام شده، در آغاز دور رفت این رقابت‌ها، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در این مرحله 11 شهریور ماه سال جاری با تیم ملی سوریه مسابقه خواهد داد. جام جهانی 2022 قرار است آخر آبان ماه سال آینده در قطر برگزار شود. خانواده‌های قربانیان پرواز 752 اوکراین روز چهارشنبه پس از راهپیمایی در مونترال کانادا در برابر مقر سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو در این شهر تجمع کردند. این خانواده‌ها ایکائو را به بی‌عملی و بی‌تفاوتی متهم کردند و می‌گویند این سازمان اقدامی در قبال نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی حکومت ایران انجام نداده است. مارک گارنو، وزیر خارجه کانادا، نیز پیشتر گفته بود که رفتار حکومت ایران پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی خلاف وجدان بوده است. هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه سال 98 با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا در دو دوره ریاست جمهوری جرالد فورد و جورج بوش، در 88 سالگی درگذشت. خانواده رامسفلد روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که او در خانه‌اش در شهر تاوس در ایالت نیو مکسیکو چشم از جهان فرو بسته است. دونالد رامسفلد بار نخست بین سالهای 1975 تا 1977 میلادی در دوران ریاست جمهوری جرالد فورد به عنوان جوانترین وزیر دفاع و بار دوم در دوره جورج بوش بین سالهای 2001 تا 2006 به عنوان موسنترین عضو کابینه بوش به عنوان وزیر دفاع خدمت میکرد. از رامسفلد به عنوان یکی از هواداران اصلی نبرد آمریکا با تروریسم و از طراحان اصلی جنگ ها در افغانستان و عراق با طالبان و صدام حسین یاد می شود. محمد،
سپاس از تو مهتاب وحیدی راد که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. مهتاب در بخش های بعدی خبری قطعا در کنار شما خواهد بود، هم مروری بر خبرها خواهد کرد و هم گزارش ها رو از او خواهید شنید. اما در این مجله نیمروزی به دبیری جمشید زند چه خواهید شنید؟ از کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت. حرکت سونامی مرگ از سیستان و بلوچستان به سمت دیگر استانها با کیانوش فرید. قاضی امنیتی سکان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت. نگاهی به حقوق عامه در دوران زمامداری غلام حسین محسنی اژه‌ای با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری. اما انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی چه بود؟ همراه می‌شویم با بیتا بختیاری. و سرانجام هم نگاهی خواهیم داشت به جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برجام، نکته‌ها و رویکردها، همراه با هانا کاویانی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و طبق معمول اجازه بدید که از مهمترین بحرانی که این روزها میشه گفت که بخش گسترده ای از جهان رو تحت تاثیر قرار داده، ببیشه با اومدن ویروس موسوم به، یعنی میشه گفت که نوع جدیدی از کرونا موسوم به دلتا، که بسیاری از کشورها یک عقب نشینی رو دوباره آغاز کردند. از روسیه شنیدیم، از استرالیا شنیدیم، تمهیداتی در اسرائیل اندیشیده شد و در ایران هم الان صحبت از در اصل خیز پنجمه که به دلیل شیوع ویروس دلتا گزارش شده و این فاجعه در جنوب بیشتر به چشم خورده و زنگ خطری رو هم به صدا در آورده، چه بسا پایتخت رو هم داره تحت تاثیر خودش قرار میده. اجازه بدید که بریم سراغ کیانوش فرید تا کیانوش فرید بیشتر برای ما بگه از آخرین اخبار و اتفاقات در این خصوص. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. همونطور که میگی ادامه شیوع کرونا رو ما داریم در تمام شهرهای ایران. شرایط فوق وخیم داریم در جنوب ایران و به احتمال زیاد غالب شدن ابتلا افراد با ویروس جهش یافته دلتا. دلتا 60% قدرت انتقالش بیشتره و بیماریش سخت‌تره، برای همین جهان رو نگران کرده و ایران به ویژه به خاطر کندی واکسیناسیونش. شرایط در ایران اصلا خوب نیست، نگران کننده است. تهران زنگ خطر درش به صدا در اومده. در جنوب ایران اوضاع به شدت وخیم گزارش میشه. نگرانی رو داریم از شهرهای بزرگی چون شیراز، اصفهان و مشهد. در اونجا هم در واقع شرایط خوب نیست و همه این نگرانی ها موج میزنه. امروز نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابل با کرونا در مورد تهران میگه ما حداقل روش 10% مبتلایان رو داریم. موج پنجم به اعتقاد ایشون یک هفته است که شروع شده و میگه خطر افزایش تعداد مبتلایان به کرونا بیشتر از چیزی است که ما حدس میزدیم و امروز وجود داره. استانداری هرمزگان شرایط استان رو حاد اعلام میکنه. نماینده چابهار میگه فاجعه انسانی داره در سیستان و بلوچستان اتفاق میفته. معین الدین سعیدی نماینده چابهار اونجا صحبت میکنه، میگه شرایط رو بیان ببینن حضرات وزارت بهداشت که به جای فرافکنی و فرار به جلو که باید پاسخگو باشن که چرا وضعیت واکسیناسیون کشور در این وضعیت قرار داره، با منتقدینشون تعابیر بد رو ازشون استفاده میکنن و نگاه از بالا به پایین به مردم دارن. و دامنه بحران کرونا در سیستان و بلوچستان واقعا به شدت داره پهن میشه، وسیع میشه. نگرانی ها موج میزنه اونجا. روز یک شنبه آقای مالکی نماینده زاهدان در مجلس مقصر اصلی افزایش کسانی که دارن اونجا جان خودش رو از دست میدن رو وزیر بهداشت معرفی کرد و حتی خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده عملکرد وزارت بهداشت شده بود. ایرج حریرچی محمد امروز معاون کل وزارت بهداشت درمان هم میگه ما برای نخستین بار در چند روز اخیر میزان موارد سرپایی و بستری کرونامون در استان سیستان بلوچستان از متوسط کشوری فراتر رفت. اما زد و نقیض هم همچنان در این مورد وجود داره. کنارش همین امروز دکتر حمید سوری
اجازه بده کیانوش با توجه وقتمون که رو به پایان 30 ثانیه داریم، این 30 ثانیه پایانی رو هم یه نگاهی بکنیم به واکسیناسیون که شاید یکی از دلایلی که الان ما می‌بینیم یه مقدار وضعیت رو تحت تاثیر قرار داده روند کند واکسیناسیون بوده که از جمله مقام‌های بهداشتی هم برش تاکید کردن.
دقیقاً درسته، همچنان شرایط همونه. با وجود اینکه ایران مدام وعده و وعید میدن مقامات از واکسن داخلی که 8 تا حالا میگن ما تولید کردیم و از اون طرف واکسن خارجی که هر روز میگن یک محموله دیگه وارد میشه، اما واقعیت اینه که آنچه که از ایران گزارش میشه ما هنوز افراد سالمند داریم، کادر درمانی داریم که حتی فاز اول رو هم طی نکردن چه برسه به فاز دوم واکسیناسیونشون. ایران کمترین افراد رو، یعنی کمتر از واقعا 2 میلیون نفر تونستن واکسینه بشن، فاز دوم رو نگرفتن. برای دلتا تنها راه الان وزارت بهداشت جهانی داره میگه، تنها
سازمان
راه
بهداشت جهانی
به سازمان بهداشت جهانی میگه تنها راه سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون، در واقع برنامه‌ای که تو ایران وجود نداره و پر از بی‌نظمی و آشفتگی.
خب بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم در مجله بعد از ظهر، قطعا با کیانوش شما هم چشم و گوش ما هستید. اگر مشاهداتی دارید حتما با ما در میون بگذارید، همچنین دغدغه‌های خودتون رو فرصتی فراهم کردن همکارانم تا صدای شما رو بشنویم در ارتباط با همین بحران کرونا که همچنان بخش اعظمی از نگرانی شهروندان ایرانی در داخل ایران هست. با هم بشنویم.
آقای روحانی به جای نخست رئیس جمهور شدن بهتر بود که برن هنرپیشه بشن، چون تو این 8 سال جز فیلم بازی کردن و سر مردم شیر مالیدن و واقعیت ها رو اونجوری که نیست نشون دادن کار دیگه ای نکردن. خب این که مثلا برفرض میایی شما میگی به عنوان رئیس جمهور وای میسی اونجا میگی اگه کرونا نبود، اگه تحریم ها نبود، اگه تورم فلان میشد، من چنان میکردم و چنان میکردم. اینم شد حرف.
این مقامات جمهوری اسلامی یه کاری رو که میان تو بوق و کرونا میکنن که ما انجام میدیم و ما میتونیم و اصلا اینقدر انجام شده و مثلا نمونهش همین واکسن، هر روز میان پشت تلویزیون میگن اینقدر خریدیم و اینقدر آوردیم و اینقدر زدیم و اینقدر فلان موقع میزنیم و آخرش هم هیچ به هیچی. یعنی اگه این کارا رو نمیکردن، این حرفا رو نمیزدن، ول میکردن به برای خودش، شاید بهترم بود. یه کارهایی هم هست که از اولش نمیارن، یعنی از اولش مثل این رئیس جمهور که الان اومده گفته که اینا که اعتصاب کردن اصلا مال وزارت نفت نیستن، که ممکنه اون دوره برای کار کنن ولی مال وزارت نفت نیستن، که حالا ما به وزیر کار گفتیم پیگیری کنه. انگار که مثلا اون بند خدایی که حالا مال وزارت نفت هم گفته ایشون نیستن، مال مملکت نیستن، اون نباید بخورن، زندگی نباید بکنن.
ارمغان جمهوری اسلامی طی 42 سال جنگ، فقر، بدبختی، فلاکت برای ملت و ایران زمین به وجود آورد. دستاوردی که داشتن فقر رو خیلی زیاد کردن. تنها ارمغانشون این بود که مردم تا کمر تو سطح‌های زباله دولا بشن که بتونن چیزایی که ضایعاتی جمع کنن برای اینکه بتونن یه لقمه نونی در بیارن. اینم از بیماری ویروس کروناشون که فقط الان 1.5 سال فقط در حد حرف آقایون، فقط به فکر جیبای خودشونه، از آقای روحانی گرفته تا اون وزیر بیلیاقتش.
جناب احمدی نژاد، روی سخنم با جناب عالی است. در زمان تمامداری جناب عالی فرمودید که به جای 820 میلیارد درآمد ارزی دروغ میگن، این 520 میلیارد بوده. ما 520 میلیارد شما رو قبول داریم. آیا اگر 20 میلیارد از این پول رو در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بودید، آیا امروز ملت ایران به خاطر نبودن بودجه برای مبارزه با این بیماری کووید 19 این همه درگیر معضلات و مشکلات بودن؟ شما هم به سهم خودتون در همین جنایت سهیم هستید.
بله، شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا رو. 2420212 2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست که میتونید دیده ها و شنیده های خودتون رو اونجا بگذارید. اما در خبرها آمد که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتصاب شد یا منتصب شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، نامی که پیشتر هم دربارش صحبت می‌شد که احتمالاً پس از اینکه ابراهیم رئیسی برای به عهده گرفتن قوه مجریه ترک می‌کنه قوه قضاییه رو به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب بشه. آقای محسنی اژه‌ای کارنامه گسترده‌ای رو داره و بسیار هم در تلویزیون دیده شده، بسیاری از ما هم با نحوه فعالیت‌هایی که داشته آگاه هستیم، از جمله پرونده‌های مهمی که او داشت، پرونده بود که غلام حسین کرباسچی درش حضور داشت. اما در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند، و بیشتر درباره آنچه بشنویم که در دوران زمامداری آقای اژه‌ای میتونیم انتظارش رو داشته باشیم، به ویژه در ارتباط با حقوق عامه. آقای احمدی نیاز، بهتون سلام میکنم و مایلم این پرسش رو بپرسم که به هر حال قوه قضاییه همیشه محل چالش‌های بزرگ بوده، به ویژه از زمانی که آقای شاهرودی اومد و اون جمله معروفشون هنوز در ذهن بسیاری باقی مونده که گفتن یک ویرانه رو از محمد یزدی تحویل گرفتند. اما پس از اون هم با اینکه ایشون صحبت از تحول میکرد، تحول خاصی در دستگاه قضایی به روایت کنشگران اجتماعی اتفاق نیفتاد و ما بعد رسیدیم به دوران آقای رئیسی که ایشون هم با شعار تحول اومدن. اما آیا آقای اژه‌ای ادامه دهنده همان چیزی خواهند بود که آقای رئیسی قرار بود پی بگیرن؟
شوربختانه قوه قضاییه هنوز از اون ویرانه ای که هاشمی شاهرودی ازش صحبت میکرد داره رنج میبره و رنج آثار قهقرایی بودن قوه قضاییه در مردم ایران داره سنگینی میکنه. تعویض آقای رئیسی و آمدن آقای اژه‌ای هیچ تأثیری در بهبود کیفیت قوه قضاییه یا برقراری عدالت قضایی، احقاق حقوق مردم نخواهد داشت، برای اینکه کارنامه آقای محسنی اژه‌ای بسیار واضح و روشن هست. چنین فردی که کارنامه ای سنگین در سیاه نمودن و نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق عامه ملت ایران دارد، کما این که همچنان که شما اشاره کردید در داستان پرونده آقای کرباسچی همگان شاهد این مسئله بودند که ایشون چگونه عدالت را اونجا برقرار میکرد. بنابراین آقای اژه‌ای نه تنها کمکی بر تحقق عدالت قضایی و احقاق حقوق ملت یا حقوق عامه در دستگاه قضایی نخواهد داشت، بلکه نسبت به سیر قهقرایی در قوه قضایی کمک خواهد کرد.
آقای احمدی نیاز، یک سوالی من برام پیش میاد، اگه اجازه بدید بپرسم، اینکه این انتصاب واقعا از سر رفع تکلیف بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام داد، یا اصلا گزینه های دیگری هم وجود داشت که بخوان به هر حال این سمت رو به عهده بگیرن؟
یکی از بزرگترین مشکلات قوه قضاییه در ایران نبود استقلال قضایی است، چون که رهبر ایران وفق اصل 157 و اصل 110 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه رو منصوب میکنه و این رئیس قوه قضاییه به تبع کسی خواهد بود که تابع و گوش به فرمان رهبر باشد، نه پیگیر احقاق حقوق ملت. این نکته بسیار حائز اهمیت هست و همین مثلا باعث میشه که به تبع رهبر از کسی استفاده بکنه گوش به فرمان اون باشه، نه از یک فردی که حقوقدان باشه، عالم به علم حقوق باشه و مدافع حقوق ملت باشه. اگه این فرد مثلا چون یکی از اساتید مشهور حقوق ایران مثل آقای محقق داماد انتخاب میشد، ما میتونستیم انتظار عدالت قضایی داشته باشیم. ولی وقتی که رهبر ایران به استناد این اختیاراتی داره که فردی رو که تابع فرامین خودش هست به طور کامل انتخاب میکنه، به تب نبایستی انتظار یک استقلال قضایی، عدالت قضایی.
پس به این صورت میتونیم بگیم که یک انتصاب سیاسیه تا یک انتصاب حقوقی در دستگاه قضایی؟
دقیقاً یک انتصاب سیاسی هست و هرگز قوه قضاییه فاقد اسم استقلال بوده. آقای محسنی اژه‌ای به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هست، گوش به فرمان رهبر هست، برای حفاظت از انقلاب گام برمی‌داره، نه برای احقاق حقوق ملت و اجرای قوانینی که در اصل 154 و 156 قانون اساسی ازش ذکر شده. بنابراین در آینده شاهد این مسئله خواهیم بود که قوه قضاییه نه تنها توفیقی در احقاق حقوق ملت یا مبارزه با فساد نخواهد داشت، بلکه شاهد سرکوب‌های بیشتر، زندانی کردن معترضان و آنکه که ما شاهد این مسئله در دوری آقای رئیسی و دیگران بودیم، همین وضعیت هم در دوری آقای اژه‌ای اتفاق خواهد افتاد. بنابراین نبایستی انتظار یک تحول جدی در قوه قضاییه ایران باشیم.
سپاسگزارم. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند که ما رو همراهی میکردن. اجازه بدید همین موضوع رو برگردیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی دارند و به مسائل روز واکنش‌های گسترده‌ای از طیف‌های مختلف نشون میدن. بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست، بیشتر برای ما بگی که در شبکه‌های اجتماعی انتصاب آقای محسنی اژه‌ای چه رنگ و روی کردی گرفته. خانم بختیاری،
محمد، همونطور که گفتی، معرفی غلام حسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه طبیعتاً از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های مجازی است. کاربران زیادی به بازنشر سابقه امنیتی و قضایی آقای اژه‌ای پرداختن در شبکه‌های مختلف. ویدیوی معروف سوت بلبلی او در یک جمع دانشجویی به طور گسترده بازنشر شده و نکته خیلی جالب اینه که بسیار یاری از هواداران نظام جمهوری اسلامی، جوانان حزب الله، عدالت خواهان در شبکه‌های مختلف اجتماعی از جمله در کلاب هاوس مخالف هستند با این انتصابی که آقای خامنه‌ای کرده. میگن که انتظار نداشتن این اتفاق بیفته و البته به خاطر اینکه نگران هستند از اینکه به هر حال برخوردهای قضایی و امنیتی باهاشون صورت بگیره، مرتب تکرار میکنن که ما رو جلوی رهبر جمهوری اسلامی قرار ندید. مجتبی نجفی نوشته انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه به معنای میل حاکمیت به سرکوب بیشتر صفحه شطرنج رهبری تکمیل شده، قدرت به طور مطلق در دستان او و همفکرانشه. و به نوشته آقای نجفی، مثلث قالیباف، اژه‌ای و رئیسی صحنه‌گردانی بیت برای کنترل فضاست. حسین رزاق هم نوشته اژه‌ای همیشه بازوی سرکوب بوده در بزنگاه‌های نظام، از عزل قائم مقام تا کشتار 98، و این وسط به هر حال گاز و سوت بلبلی هم کم نداشته، اما این بار نقش بزرگی برای گام دوم به او محول شده برای برقراری به باور آقای رزاق خلافت اسلامی. کاربر دیگری هم به طعنه نوشته هنوز کسی نگفته رهبر خودش خوبه، اطرافیانش مجبورش کردن اژه‌ای رو منصوب کنه. و باز کاربر دیگری با اشاره به صحبت‌های آقای زیدآبادی که نوشته بود در توییتر از دفتر آقای رئیسی باهاش تماس گرفتن، گفتن نظراتت رو بفرست، ایشون میخونه. کاربر به نام سامورایی با اشاره به این موضوع نوشته متاسفانه رهبر انقلاب بدون مشورت با علمای توییتر غلام حسین محسنی اژه‌ای رو به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. وحید هم نوشته همین که رهبر در انتصاب‌های اخیرش این حجم از ناامیدی رو در نیروهای دلسوز و انقلابی ایجاد می‌کنه خودش شاهکاره. امیر هم نوشته ما از قبل میگفتیم که آقای رئیسی باید در قوه قضاییه بمونه و رئیس جمهور نشه، به خاطر اینکه میدونستیم که یک فردی مثل اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب میشه. حسام هم نوشته گزینه اصلی وجود نداشت و رهبر جمهوری اسلامی مجبور بود از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب کنه و باز ایشون هم نوشته که به خاطر همین بود که ما میگفتیم آقای رئیسی در قوه قضاییه باقی بمونه.
بله. سپاسگزارم. بله. چون وقتمون رو به پایان بیتا بختیاری که از شبکه اجتماعی با ما همراه بودیم، من فکر می‌کنم کاربران شبکه اجتماعی ما میتونن همین بحث رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام که خب قابل دسترس هست در ایران برای همه و همچنین توییتر و فیسبوک رادیو فردا هم ادامه بدن. بازتابی رو شنیدیم در خصوص انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای. اما بپرسیم به موضوع برجام که همچنان اون موضوع هم بحث برانگیز بر روی میز، ضمن اینکه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره 11مین گزارش دبیرکل این سازمان در مورد توافق برجام گفتگو کرد و البته از این گزارش هم حمایت هایی شد و هانا با ماست تا مهمترین نکاتی که مطرح شد رو برای ما بگه. هانا کاویانی همکارم.
بله محمد، این جلسه شب گذشته برگزار شد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در صحن شورای امنیت. گزارش خونده شد، گزارش آنتونیو گوترش توسط معاون او و بعد اعضای شورای امنیت و مشخصا کشورهایی که در برجام هستند، یا آمریکایی که تمایل به بازگشت به برجام داره و ایرانی که عضو شورای امنیت نیست ولی طرف این صحبت بود، پاسخهایی دادن. مهمترین مسائلی که در این گزارش مطرح شد، از یک طرف درخواست آقای گوترش از آمریکا برای بازگشت به برجام بود، برای رفع تحریم‌های هسته‌ای و برای صدور اون معافیت ها برای پروژه های هسته ای که ایران در زمینه مثلا تاسیسات عراق یا فوردو یا بوشهر همکاری های هسته ای داره. اینها معافیت هایی داشت برای همکاری و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ این معافیت ها لغو شده بود. از طرف دیگه موضوع همکاری نکردن ایران با آژانس که ما در این روزهای اخیر خیلی زیاد داریم دربارش میشنویم مطرح شد. موضوع اینجاست که ایران تفاهمی رو با آژانس به دست آورده بود، یک تفاهم موقت بود، تفاهم تکنیکی و فنی بود و قرار شده بود که اگر که قراره بر مبنای اون مصوبه مجلس کمی از دسترسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در پروتکل الحاقی کاهش پیدا بکنه، اما ایران همچنان تصاویر این تاسیساتش رو، اون اتفاقها و فعالیت هایی که در تاسیساتش میکنه رو ضبط بکنه و بعد از اینکه برجام به دست اومد بیاد اینها رو در اختیار آژانس بذاره. البته در اختیار آژانس گذاشتن هم باید اشاره بکنم که این گونه نیست که ویدیوهایی رو روی سی دی یا نوار به آژانس تحویل بده. بازرسان میشستن در ایران و اینها رو نگاه میکردن و متوجه میشدن که چه اتفاقی افتاده. حالا که ایران این تفاهم رو میگه تمدید نمیکنه، این موجب نگرانی شده، به خاطر اینکه میگن یک سیاه‌چاله از اطلاعات برای طرف ایران ایجاد میشه که اون وقت بازگشت به برجام رو سخت میکنه. البته ایران نمیگه که تصمیم گرفته که تمدید میکنه یا نمیکنه، به یک نوعی در زمین و هوا طرف مقابلش رو نگه داشته، منتظر اون چیزیست که در وین بعد اتفاق بیفته. در وین چه
مشخص نیستش که هنوز چه زمانی دوباره این گفتگوها توی وین انجام میگیره، چون وقتمون هم رو به پایانه. اگر خیلی خلاصه هانا بگی.
دقیقاً اصلا مشخص نیست که چه اتفاقی میفته. قرار بود دور هفتم این هفته برگزار بشه، هنوز مشورت ها در تهران ادامه داره، مشورت هایی که دو طرف میگن باید شامل تصمیم های سخت سیاسی بشه، اینکه آیا ایران آماده است و آمریکا آماده است که اون قدم هایی رو که بر سرش مذاکره کردن رو بردارند یا نه، و در این حال اینکه بعد از اینکه برجام احیا میشه چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا ایران آماده است که شاید به نوعی تضمینی بده که آماده گفتگو درباره سایر مسائل فراتر از برجام هست یا نه. اون چیزی که امروز بیشتر دربارش صحبت میشه اینه که شاید این تصمیم سخت موکول بشه به زمانی که دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در میانه مرداد ماه آغاز بشه.
سپاس از تو هانا کاویانی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتیم به آخرین تحولات برجام. همونطوری که شنیدید، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای برگزار شده و تأکیدی بوده بر بازگشت ایالات متحده آمریکا و ایران به تعهدات برجامی. در شبکه شما رادیو فردا هم در خصوص انتصاب غلام حسین محسنی اژه‌ای به سمت ریاست قوه قضاییه بازتاب‌هایی بوده، از جمله جواد مؤیدین می نویسه محسنی اژه‌ای هنوز در پرونده تبری یکی از مظنونین به همکاری در فساد مالی، البته به نوشته جواد، و کاربر دیگری اشاره میکنه به ماجرای سوت زدن آقای اژه‌ای و میگه فقط سوت بزن باز است. این هم نظر دو تن از کاربران بود. فرصت زیادی نیست که بیشتر براتون بگم، پس روزتون خوش تا مجله بعد از ظهر که باز هم همدیگر رو میشنویم.